بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحثی رو که در خدمت شریف شما هستیم و بحث بسیار مهم ایمان و عقلانیت و مبحث تجربه دینیست. قبل از آن که وارد این دو بحث مهم بشویم، یک مقدمه نسبتاً طولانی محضرتون تقدیم میکنیم و انشاءالله در ادامه به این دو بحث بپردازیم. میدانید در دنیای مسیحیت تا قبل از قرن 19 میلادی دو روش الهیات وجود داشت، یعنی دو نحو مطالعه برای خداشناسی تا معادشناسی وجود داشته است. روش اول الهیات نقلی وحیانی و روش دوم الهیات عقلی طبیعی. الهیات نقلی وحیانی یعنی اینکه جهت اثبات وجود خدا و صفات حق تعالی و جهت تبیین و اثبات سایر آموزه‌های دینی تنها گزینه نقل و وحی است. یعنی بر اساس آنچه که قدیسین در کتاب مقدس عهد جدید و عهد عتیق بازگو کرده اند، ما راجع به خدا، پیامبر، معاد و غیره خبردار می شویم. یکی از طرفداران جدی این روش قدیس آگوستین بود، دانشمند قرن سوم و چهارم میلادی. او بر این باور بود که اگر بخواهیم خدا را درست معرفی کنیم، باید ببینیم گزارش قدیسان و عارفان که در کتاب مقدس از اونها سخن به میان آمده است چیست. قدیس آگوستین دو کتاب بسیار مهم دارد، یکی کتاب اعترافات، دوم کتاب شهر خدا، که هر دو ترجمه شده در اختیار هست. شما وقتی این دو کتاب رو مطالعه میکنید میبینید مسئله خیلی جدی است. یعنی از نظر این دانشمند خدا را باید به اون شهر بی توجه به خدا معرفی کرد، باید با الحاد و بی دینی و بی توجهی به حق و حقیقت خدا مبارزه کرد و راه مبارزه هم تبیین این بیاناتی است که در کتاب مقدس آمده. میدانید مسیحیت دارای دو کتاب مهم عهدین هستند، عهد عتیق 39 کتاب و عهد جدید 27 کتاب، جمعاً 66 کتاب می شود. اینها به 66 کتاب معتقدند. یکی از منابع مهم اعتقادی اونها کتاب مقدسه. آنگاه اینها در کتاب مقدس در دنبال خدا هستند تا بتوانند از طریق کتاب مقدس خدا را اثبات کنند و وجود خدا را فریاد بکشند. این روش میگیم روش الهیات نقلی یا روش الهیات وحیانی، که تنها راه رسیدن به خدا، نه رسیدن بلکه اثبات وجود خدا را، کتاب مقدس میداند. حالا رسیدن بحث دیگری است که در مباحث تجربه دینی خواهم رسید. خب، روش دوم روش الهیات عقلی یا طبیعی بود. این روش را توماس آکویناس، دانشمند و متکلم برجسته قرن 13 میلادی بر عهده داشت. او بر این باور بود که برای اثبات وجود خدا برای اثبات عظمت خدا باید از طریق عقل کار رو پیش برد. لذا گفت الهیات من الهیات عقلی است. حالا یک سوال. تا اونجایی که ما خبر داریم مسیحیت از عقل گریزان است. مسیحیت قائل به تثلیث است. قائل به تجسد است. تجسد و تثلیث اصلا عقل پذیر نیست. پس چطور است که جناب آکویناس از الهیات عقلی سخن میگوید؟ آیا این حرف با آن اندیشه رایج در میان مسیحیت منافات ندارد؟ ظاهر آن است که منافات دارد. خود به این نکته متوجه شده، گفته است الهیاتی که من ارائه میدهم دو طبقه ایست، دو مرحله ایست. گام نخست برای آن است که بتوانم تمام ملحدین را به سمت خدا دعوت کنم، و گام دوم آن است که مؤمنین به مسیحیت را راهنمایی کنم. در گام نخست است که نیازمندی به عقل هستیم، چون ملحدین زیر بار کتاب مقدس نمیرند، ملحدین زیر بار مسیحیت نمیروند. پس باید اول از طریق عقل برای اونها ثابت کنیم الحاد باطل است، پس از آن برای اونها سخن بگوییم. حالا که فهمیدیم خدایی هست، برای ایمان به این خدا به سمت کتاب مقدس کشیده بشویم و تثلیث رو قبول کنیم، تثلیث رو قبول کنیم به هاکذا سایر موارد. اینش میگن الهیات دو طبقه ای، الهیات دو مرحله ای، معروف است در تاریخ مسیحیت معروف. پس ببینید تناقض نیست. آری مسیحیت با عقلانیت نمی سازد. اساسا نظریه های تثلیث از آغاز تولید این نظریه در زمان پولس قدیس تا به امروز، ما هیچ تفسیر عقلانی برای تثلیث مسیحی نداریم. خود مسیحیت هم میگویند سریست از اسرار مهم، باید اون رو کشف کرد، باید مسیحی شد تا فهمید چیست، اما از راه عقل ثابت نمیشود. بسیار خوب، پس چطور آکویناس متکلم برجسته مسیحی چنین حرفی میزند؟ میگم او ابتداعا میخواهد ملحدین را مؤمن به خدا کند و باورمند به خدا کند، سپس ایمان مسیحی را از طریق کتاب مقدس و کلیسا دنبال کند. از این جهت میگیم الهیات دو طبقه ای. اینو بهش میگن الهیات عقلی. پس اگر یک وقت در ذهنتون پیش نیاد که مگر میشه الهیات عقلی اینها قائل باشن، ولی که اینا مخالف عقلند، تثلیث که با عقل سازگاری ندارد، تجسد رو که نمیشه با عقل ثابت کرد، فدا رو که با عقل ثابت نمیشه ثابت کرد، بس چیز؟ میگیم نه، اصل وجود خدا را با براهین اثبات وجود خدا به دست میارن. خود آکویناس یک کتاب بسیار مهم میدارد به نام الهیات فلسفی، معروف است اسمش. در این کتاب پنج راه جهت اثبات وجود خدا ارائه کرده، همون پنج دلیل معروف: برهان نظم، برهان حدوث، برهان امکان و وجوب، برهان حرکت، و یه برهانی هم ایشون میگه به نام برهان فرجام شناسی. پنج برهان ارائه میکند. در تمام این پنج برهان به عقل تکیه کرده است. پس اگر در ذهن شریفتان آمد که مگر عقل در مسیحیت جایگاهی دارد که شما چنین چیزی بحث میکنید، میگیم آری و نه. آری از این جهت که در الهیات دو طبقه جناب آکویناس این کار دنبال می شود، نه از این جهت که ایمان مسیحی در گرو عقلانیت نیست. پس روش دوم روش الهیات عقلی شد با توضیحی که عرض کردم. بزرگواران، از اول تاریخ مسیحیت تا قرن 18 میلادی این دو روش وجود داشت. در قرن 18 میلادی دانشمند بزرگ فیلسوف معروف اسکاتلندی دیوید هیوم وارد عرصه شد. ایشان تمام 5 دلیلی که آکوویناس ارائه کرده بود به نقد کشید و کسی نبود در اون زمان پاسخ او را بدهد. نتیجه این شد که آرام آرام در میان مسیحیان این مسئله مطرح شد که گویا این 5 دلیل درستی نبوده است. که هیوم اشکال گرفت، کسی نتوانست جواب بدهد. کم کم این تفکر به وجود اومد. در قرن 19 میلادی و حالا اواخر قرن 18، اوایل قرن 19 میلادی، آقای ایمانوئل کانت، فیلسوف معروف آلمانی، آمد این 5 دلیلی که هیوم در بحث‌های خودش نقد کرده بود مطالعه کرد، به این نتیجه رسید که حقیقتاً برای خداشناسی ما نمیتونیم از عقل نظری استفاده کنیم، یعنی از راه دلائل عقلی مثل برهان نزع، برهان امکان وجود، برهان حدوث، برهان حرکت و سایر موارد استفاده کنیم. پس چه باید کرد؟ به جای آن به سراغ عقل عملی برویم. اخلاق، نظام اخلاقی کانت بسیار معروف است. این باعث شد که در غرب نظریه های آکوویناس به فراموشی سپرده شود. روش الهیات عقلی به شدت مورد تردید قرار بگیرد، چون تا کنون از عقل نظری دفاع می شد و می گفتن انسان بر اساس تعقل می تواند بفهمد خدا کیست، می تواند وجود خدا را اثبات کند. اما بعد از آن آرام آرام این مسئله مطرح شد که گویا خبری نیست که نیست. تا دوره جناب فردریک شلایر ماخر، دانشمند بزرگ آلمانی، متکلم برجسته پرتستان. آیشایر ماخر یک متکلم و یک خطیب بسیار ماهر و دغدغه دینداری نسل جوان رو داشت. در آلمان ظهور کرد با سخنرانی‌های بسیار آتشین و کوبنده خودش. با اندیشه‌های الحادی مبارزه می‌کند، اندیشه‌های مختلف را یکی پس از دیگری رد تا برسد به اون نگاه خودش. میگوید روش الهیاتی که تا کنون بوده، روش الهیات نقلی مورد تردید قرار میگیره. من میگم چرا؟ اما روش الهیات عقلی را چون کانت رد کرد، من هم رد میکنم. به جای آن از روش الهیات جدید استفاده میکنم. نام اون روش الهیات خود را گذاشت تجربه دینی، نئوتئولوژی، الهیات جدید. حالا چطور شد الهیات نقلی نقض شد؟ داستان مربوط به قرن 19 میلادی است. یک نهضتی در غرب به وجود آمد به نام نقد متون تاریخی. نقد متون تاریخی بر این باور بود که ما هر متن تاریخی که در اختیار داشته باشیم باید نقد کنیم، از نظر متن، از نظر سند و از نظر دلالت. از 3 جهت باید نقد بشود. و چون کتاب مقدس، این 66 کتاب معروف، کتاب عهدین، این هم یک متن تاریخی است و تاریخی از آن گذشته است، پس باید نقد شود. این نهضت نقد متون که مطرح شد در غرب، سوالات بسیار جدی در این عرصه به وجود آورد که پس تا کنون ما گمان می‌کردیم این متن تاریخی مورد اعتبار است، فهمیدن سندش مخدوش است، دلالتاً تناقض‌هاشو بیرون کشیدند، از نظر متن هم اضطراب در متن رو دیدند، نتیجه گرفتند، پس الهیات نقلی که تا کنون از زبان قدیس آگوستین مطرح شده بود، این هم باطل است. ببینید هر دو روش زیر سوال رفت. دیگه نه روش الهیات عقلی پسندیده شد نه روش الهیات نقلی، هیچ کدام. به جای آن روش الهیات جدید، نیوتئولوژی جناب فردریک شرایماخر و همفکران او بعد از او به وجود آمد. اینجا بود که در سال 1823 شرایماخر در بحث‌های خودش این کار رو مطرح می‌کنه، این نظر رو دنبال می‌کند که نه الهیات عقلی می‌تواند خدا را بشناساند و نه الهیات نقلی می‌تواند خدا را بشناساند، تنها و تنها راه تجربه دینی است. فهمیدش شد؟ این یه مقدمه بسیار مهم. یعنی ما اگر موضوعی تحت عنوان کلام جدید داریم یا سلسله نشست‌های تخصصی مسائل نوین کلامی، از اینجا نشأت می‌گیره. دقت کنید شد؟ یعنی فضای بحث اینه. تا این فضا رو به دست نیاورید ورود به بحث کلام جدید کاملا نادرست است. حقیر به جد اعتقاد دارم اول باید روش‌ها رو به دست آورد سپس به سراغ مسائل رفت. خیلی خوب، پس وقتی میگیم مسائل نوین کلامی بزرگواران، یعنی مسائلی که در دوره بعد از شرایماخر آغاز به فعالیت میکنند، که هم ناظر به روش‌های الهیات گذشته است هم ناظر به روش الهیات جدید است. نسبت به روش‌های الهیات گذشته نقدی دارد، نسبت به جدید هم یک سری تأییداتی دارد. بله بله کاملا هم مخالفن اصلا. بله اساسا نگاه روش الهیات نقلی این بود که کتاب مقدس اونقدر اعتبار دارد که تمام اون چه که در آموزه‌های کتاب مقدس از قدیسین راجب خداوند آمده صحیح است، هیچ شکی هیچ وجود ندارد. ولی کن وقتی نهضت نقد متون تاریخی رو میبینیم، حتی اون قطعیت‌هایی که اونها دنبال میکردن همه زیر سوال رفت. دیگه کتاب مقدس از اعتبار ساقط شد. به همین خاطر دیگه تحت عنوان تحریف کتاب مقدس دنبال نمی شد، عدم اعتبار کتاب مقدس فریاد شد. این خیلی مهم است. این روشه. بعد تو روش الهیات عقلی هم اون اختشاشات به وجود اومد، آمد به سراغ روش الهیات جدید. روش الهیات جدید گفت اساساً ما برای این که بخواهیم خدا را بشناسیم از طریق دل بشناسیم، نه عقل و نه وحی. تجربه دینی یعنی تجربه ای که انسان از طریق دل به خدا من پیدا میکند، یعنی از کانال دل است که میتواند بفهمیم خدا هست یا نیست. لذا برای کسی ممکن است خداوند مطرح بشه، برای کسی هم نه. از همین طریق تا به امروز پیوسته دانشمندان غربی از این نظر دفاع کردند و بحث کردند. خب و اما مسائل جدید کلامی یا مسائل نوعی، بس مقدمه اول تمام شد، نمیشه اما مقدمه دوم میبینید و میدانید که مسائل کلامی اساساً کلام جدید و کلام قدیم ما داریم. حالا این تعبیر کلام قدیم و جدید هم مسامحتن است، ولی به هر حال به تعبیر حکیم سبزواری رضوان الله تعالی علیه، اصل المطالب صلاغتت علم، مطلب ما، مطلب حل، مطلب لم، اساس تمام پرسش هایی که انسان درباره یک پدیده می کند سه سوال است: چیستی، هستی و چرایی. حالا یا لمه اثباتی یا لمه ثبوتی. کلام جدید چیست؟ اصلا هست و چرا به وجود آمد؟ حالا یا لمعه ثبوتی در عالم واقع چگونه؟ یا لمعه اثباتی که چگونه ثابت می شود؟ کلام جدید یا مسائل نوین کلامی در صورتی درست فهمیده می شود که قبل از آن از این سوال در کلام گذشته و کلام قدیم خبردار بشیم. من از محضر شما استفاده خواهم کرد، اساتید بزرگوار. کلام رو تعریف کنید. کدام یکی از شما خواهرها میتونید کلام رو تعریف کنید؟ علم کلام تعریفش چیست؟ میدانید کلام 13 تعریف دارد. علم کلام یکی از این 13 تعریف. اما اون تعریف بسیار معروف قاضی ارموی که یکی از دانشمندان معروف قرن 7 هجری بوده، از کلام این است که ما تقریبا به همان توجه کردیم. علم کلام علم یبحث فیه عن الله و صفاته و افعاله تعالی. مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف الباب الحادی عشر، الباب الحادی عشر، اونجا در مقدمه کتاب یک جمله‌ای آورده است. جمله‌اش این است: اجمع العلماء کافتن علا وجوب معرفت الله و صفاته الثبوتیه و السلبیه و ما یصح علیه و ما یمتنع عنه و النبوه و الامامه و المعاد بالدلیل لا بالتقلید. این عین عبارتی است که مرحوم علامه هلی در مقدمه این کتاب آورد. شما من نیست، مرحوم علامه هلی نیز علم کلام را این می‌داند. ببینید، علمی است که درباره ذات خدا، صفات ثبوتی و سلبیه خدا بحث می‌کنه، راجع به افعال الهی، نبوت، امامت و معاد بحث می‌کنه. به دلیل و با تقلید هم نه، با دلیل بحث می‌کنه. خب اگر تعریف ما از علم کلام این باشد، موضوع علم کلام چیست؟ معلومه، ذات، صفات و افعال. اگر چنین موضوعی مربوط به علم کلام است، پس چه تفاوتی دارد با علم عرفان؟ در عرفان نظری موضوع عرفان نظری چیست؟ اون هم همین است، اون هم به ذات خدا، صفات خدا و افعال بحث میکند. پس فرق کلام با عرفان چیست؟ به نظر شما تفاوت در چه چیزی است؟ یعنی چون قبلا خواندید من عرض میکنم، به الا عرض نمی کردم. میدانید ما در بحث‌های علمی داریم که تمایز العلوم بالموضوعات و تمایز الموضوعات بالحیثیات. این قاعده را همیشه داشته باشید. تمایز الموضوعات علوم بالموضوعات یعنی چه؟ این اگر بخوام هم یک علم را از یک علم دیگر تشخیص بدهم، از طریق موضوع آن علم شناخته می شود. و تمایز الموضوعات بالحیثیات، تمایز موضوعات واحد در علوم مختلف به حیثیت عمل است. مثلا میگوییم علم نحو، صرف، معانی، بدیع و بیان، اشتقاق، عروض، این چند علم مهم ادبی، همه موضوعشون کلمه و کلام است. اما علم نحو من حیث البناء و الاعراب، علم صرف من حیث الاشتقاق. ببینید حیثیت فرق کرد. همیشه این قاعده وجود دارد، تمایز العلوم بالموضوعات و تمایز الموضوعات بالحیثیات. حالا اینجا هم همینطور، عرفان نظری موضوعش ذات خدا، صفات و افعال الهی است. کلام موضوعش ذات، صفات و افعال الهی است، اما من حیث حیثیت متفاوت است. اون عارف در عرفان نظری از این حیث بحث ذات، صفات و افعال مطرح میکند که میخواهد این ذات و صفات افعال الهی را ببیند، رؤیت کند، دریافت کند. ولی یک متکلم ذات، صفات افعال الهی را بشناسد، ندریافت کند. شیخ رئیس و علی سینا وقتی جلسه ای داشت با ابوالسعید ابوالخیر، اون یک صوفی عارف معروف، ابن سینا یک در واقع فیلسوف معروف، او عارف معروف، این فیلسوف معروف، آمدن بعد از جلسه که تمام شد و پیش جناب ابن سینا یکی از شاگردان گفت آقا شما این جلسه را چطور دیدید؟ فرمود آنچرا ما میدانیم او میبیند. یعنی اگه ما در مورد خدا و شناسی چیزی میدانیم، او داره خدا را میبینه. راجع به اسماء خدا بحث میکنیم، او در مورد اسماء خدا رسیده، ذوق کرده، میچشه اصلا این عظمت را. رفتن به ابوالحسن اید ابوالخیر گفتن آقا شما نظرتان چیست؟ گفت آنچرا که ما دیده ایم او میفهمد. ببینید چقدر تفاوته، حیثیات متفاوته. پس هم عرفان نظری و هم کلام هر دو از ذات صفات و افعال الهی بحث میکند، با این تفاوت که در عرفان نظری اون عارف به دنبال آن است که بتواند ذات صفات و افعال الهی را ببیند، دریافت کند از راه باطن نه از راه ظاهر. لیکن اون فیلسوف، اون متکلم، اون حکیم میخواهد به دنبال این باشد که آن چرا که درباره خداوند است بداند. از دانستن تا دیدن فرسنگ ها فاصله است. محقق را مقلد کی توان گفت که دانا تا به نادان فرق دارد. خب این در تعریف علم کلام و موضوع علم کلام. پس موضوع علم کلام در یک نگاه جزاد صفات و افعال الهی با این حیثیتی که عرض کردم، پس تمایز پیدا کرد بین علم کلام و عرفان. خب باز سوال دیگر این است که موضوع علم کلام رو دانستیم، حالا اهداف علم کلام چیست؟ اهداف علم کلام حداقل 4 تا بود یادتون باشد. یکی از مهمترین اهداف تبیین دین، اثبات آموزه‌های دینی و دفاع از آموزه‌های شریعت. حالا اما دفاع از احکام باشد، اخلاقیات باشد یا اعتقادات، دیگه کار دفاعی که باشد اینجا میشه یک مرزبانی کامل. باز مسائل علم کلام، در مسائل علم کلام تمام آنچه که مربوط به حوزه عقاید انسانی است در رابطه خودش با خدا، رابطه خودش و خودش، رابطه خودش و جامعه، رابطه خودش و محیط اطرافش، در تمام این 4 نوع ارتباط مسائل پیرامونی آن را دین باید جواب بده. علم کلام عهده‌دار این وظیفه خطیر است. در همه حوزه ها مسائل مختلف، اما اون مسائل معروف، خداشناسی، نبوت شناسی، امام شناسی، معاد شناسی است. اون مسائل معروفش این است. ولی چند در سایر موارد نیز چرا حتما بحث داره، حرف هم داره. خب مسئله مهم این است که چه چیزی از علم کلام جدید شده در مسائل نوین کلامی. این قید جدید میخواهد غیر جدید رو اخراج کند. آیا این قید قید توضیحی است یا قید احترازی؟ اگر قید احترازی است یعنی غیر نوین را خارج میکند. یعنی قید توضیحی است، این مسائلی است که جدید است. مثلا میدانید مسائل نوین کلامی یعنی یا مسائلی که در گذشته اصلا نبوده و برای اولین بار مطرح می شود و دین و کلام در ازش بحث می کنه، یا اینکه نه مسائلی بوده، لباس جدید پوشیده، زبانش جدید شده، روش مطالعهش جدید شده، یا شبهات جدید شده، و یا اساسا جدید است از این نظر که همان مطالب گذشته از جهت بحث متفاوت شده است. و الا خود مسئله همان است. در هر سه بعد اصطلاحا همش میگیم مسائل نوین کلامی. پس وقتی گفته میشود یکی از مسائل نوین کلامی تجربه دینی است، باید خود همین عنوان ابتداعا معنی شود. یعنی چی مسائل نوین کلامی تجربه دینی است؟ میگه یکی از مسائل نوین کلامی مبحث ایمان و عقلانیت است. این یعنی چی؟ وقتی میگیم نوین کلامی، خیلی خوب به نظر میرسد اون چیزی که جدید شده است در بحث های کلام، یکی روش های کلام است، یکی زبان کلام است، یکی هم مسائل کلام است. در گذشته زبان کلام زبان استدلال بود، زبان قیاس، یعنی دقیقا از میان اون سه بحث معروف حجت، قیاس، استقرا و تمثیل به مقوله قیاس بیشتر توجه می شد تا سایر موارد. اما در دوره ما تو مسائل نوین کلامی بیشتر به تمثیل استفاده می شود، بیشتر به دنبال این بحث هستند. در این حال سایر دیگه هم توجه می کنند. کلن زبان تغییر کرده، نوین شده، جدید شده. یه نظریه مطرح می شود بدون این که استدلال عقلی پشت قصه باشد، فقط از راه مثال می خواهد ما را قانع سازد. پس این کار حال نمونه‌هاش براتون خواهم گفت. یکی هم روش هست. می دانید در روش کلام در گذشته ها، کلام قدیم در روش آزاد بود، یعنی به دنبال برهان محض نبود، به دنبال جدل فقط نبود، تمام مناهج استدلال را قبول می کرد، هر جا که منتج بود میپذیرفت. اما در دوره جدید مسائل نوین کلامی به گونه ای رقم خورده که اون محقق را در برخی از روش ها آزاد میگذارد، بخشی دیگر را نادیده میگیرد. اونم به خاطر اون مبانی فلسفی معرفت شناسی است که در غرب به وجود آمده که به تدریج خواهم گفت. پس بنابراین وقتی میگیم سلسله نشست‌های تخصصی مسائل نوین کلامی، یعنی اون مسائلی که یا لباسش جدید شده یا اساساً نبوده و حالا داریم بحث میکنیم، یا بوده جهتش تغییر کرده است، تا ببینیم از بین این دو موضوعی که انتخاب کردیم کدام یک مراد است. خب این مقدمه دوم و البته ضروری، هم مقدمه اول بسیار مهم بود هم مقدمه دوم. و اما وارد بحث اصلیمون میشیم. سوران گرامی، میدانید ما برای بحث‌های علمی مخصوصاً کلام جدید باید با آثار کلامی جدید آشنا بشویم. کتاب‌های مهم کلام جدید را که ام هستند، مرجع هستند، باید حتماً بشناسیم. در غیر این صورت نمی توانیم چندان از این بحثات طرف ببندیم. چطور شما مثلا در بحث های فقهی حتما کتاب های فقهی زیادی رو می شناسید و وارد بحث می شید، در کتاب های اصولی همینطور. همین حالا اگر از شما سوال شود در مبحث الفاظ چند کتاب اصولی نام ببرید، به راحتی می توانید نام ببرید، چون کارتون این بود و زحمت کشیدید مطالعات داشتید. در بحث های کلامی نیز، به خصوص کلام جدید نیز، باید بتوانید کتاب معرفی کنید. با کتاب باید حتما مأنوس باشید و هستید بیشتر مأنوس باشید. یکی از کتابهایی که میتواند ما را در این عرصه خوب یاری دهد کتاب فلسفه و ایمان مسیح کالین براون است. کالین براون نویسنده مسیحی معاصر کتابی نوشت به نام فلسفه و ایمان مسیحی. این کتاب یکی از کتاب‌های بسیار مهم در عرصه مباحث کلام جدید است و مسائل جدید کلامی را خیلی خوب می‌شود از آن بحث کرد. کتاب دیگر عقل و اعتقاد دینی است، مایکل پترسون و همکارانش این دو کتاب را تنظیم کردند و بسیار هم کتاب مهم است که آقای ابراهیم سلطانی و احمد نراقی آمدن این کتاب را ترجمه کردند. قابل استفاده هم است. کتاب فلسفه دین جان هیک که آقای بهزاد سالکی یه بار ترجمه کرد، آقای بهرام راد یه بار دیگه ترجمه کرد. این هم کتاب خوبی است. فلسفه دین نورمن گیسلر، این هم از کتاب های مهم کلام جدید است، باید از اون خبردار شد. فهذا به تدریج بعضی از کتاب دیگر هم نام میبرم. ما دو جور میشه بحث بکنیم. یک وقت میاییم راجع به جریانهایی که در کلام جدید مطرح شده خبردار میشویم، یک وقت مسائل جدید کلامی متمرکز میشویم. فعلا بحث ما مسئله محور است، یعنی به دنبال مبحث ایمان و عقلانیت، به دنبال بحث مهم تجربه دینی میگردیم. لیلا اگر بحث جریان شناسی بود، به گونه دیگر این بحث رو محضرتون تقدیم میکردیم. خب، و اما راجع به ایمان و معرفت، یا ایمان و فلسفه، بفهمید ایمان و عقلانیت، میدانید از آغاز دوران مسیحیت شما بحث های کلام تطبیقی را گذرانده اید یا نه؟ کلام تطبیقی با این عنوان مطالعاتی یا کارهایی داشتید یا نه؟ من ببینم میتونم استفاده کنم از بحثتون یا نه. کلام تطبیقی، الکلام المقارن. نخیر، مسیحیت، یهودیت، زرتشت، بوداییت، هندویزم، اینها در بحث‌های کلام تطبیقی یا کلام مقارن که از بحث‌های بسیار بسیار ضروری در دوران ماست، میبایست حتما موضوعات و مسائلی که در ادیان توحیدی مطرح میشه یا ادیان ابراهیمی مطرح شده، مطالعات جدی داشت و تفاوت‌های واقعی و شباهت‌های واقعی این ادیان رو بیرون کشید و مطرح کرد. شما وقتی به مبحث مسیحیت رجوع میکنید و اساساً دین مسیحیت را مطالعه میکنید، از دوران کاتولیک و ارتدوکس تا برسه به دوره پرتستان که در دوران قرن 16 و بعد آغاز شد، میبینید پیوسته یک بحث مطرح بوده و آن نسبت میان ایمان و عقلانیت. همین سوال را مسلمان‌ها هم داشتند، همین سوال را یهودیت هم داشت که چه نسبتی است میان ایمان و عقلانیت. این خیلی بحث مهمی است. من یک برگه از تاریخ رو براتون ورق بزنم قبل از آن که این بحث در کلام مسیحی مطرح بشود. قبل از آن یک برگه از تاریخ رو باز کنم. میدانید در حال حاضر در مسیحیت دو سنت حاکم است. یک، سنت پولسی. دو، سنت یوحنایی. یعنی کل عالم مسیحیت با تمام تشکیلات مبسوطی که دارد، یا از سنت پولسی دفاع میکند یا از سنت یوحنایی. یعنی یا اندیشه های یوحنا را پذیرفته و به شدت دنبال میکنه، یا از سنت و اندیشه های پولس. چرا؟ چون در عالم مسیحیت این دو نفر اثرگذار بودند. پولس نامه‌های بسیار مهمی در کتاب عهد جدید، 17 نامه بسیار مهم را پولس قدیس به بلاد مختلف و شخصیت‌های مختلف زمان خودش می‌فرستد، قرن اول میلادی. یوحنا نیز یک رساله بسیار مهمی می‌نویسد که باز در عهد جدید است و یک مکاشفه بسیار مهم دارد. یعنی شما 27 کتاب عهد جدید را وقتی مطالعه می‌کنید، اناجیل اربعه 4 انجیل است، یک نامه اعمال رسولان است، 17 کتاب معروف پولس قدیس است، بعدن چند رساله جداگانه، یکی آخریش رساله یوحنا و آخر مکاشفه یوحنا. 27 کتاب دارند اینها، علاوه بر اون 39 کتاب عهد عتیق میشه 66 تا. اما این 27 تا خیلی مهمتر است، چون یوحنا به عنوان یک شخصیتی است که در پایان تاریخ مسیحیت به سر میبرد در مکاشفه، و پولس در تبیین و تفسیر سخنان عیسی مسیح قرار گرفته، از این جهت مسیحیت معتقدن ما با این دو سنت فقط پافشاری میکنیم. هیچ کدام از اندیشای پتروس یا سایر حواریون حضرت عیسی را دیگه به رسمیت نمیشورن. امروز اعتقاد جدی مسیحیت این است، یا سنت پولسی را قبول کنیم یا سنت یوحنایی. بله، نه بزرگوار، قصه پولس قصه عجیبی است. شارون اول نامش بود، یه حالت دراماتیک داشت. دراماتیک یعنی یک حالت بسیار هنرمندانه که هر نقشی به اون میدادی خوب بازی میکرد. خودش یک یهودی بود، بزرگ یهودی ها، رفت هند. بعد از مدتی هندویست ها به او گفتن تو بیا رهبر ما باش، از بس خوب رفتار کرد، مانند یک هندویز زندگی کرد. رفت پیش بودایی ها، بوداییت گفتن آقا شما بیا رهبر فرقه ما باش، تا رسید به مسیحیت. او ادعا کرد حضرت مسیح در زمان خودش من را فرستاد برای تبلیغ دین، حالا که عیسی مسیح به صلیب کشیده شده و در میان ما نیست، من آنچه را به شکل سری به من یاد داده بود به شما تعلیم میدم. و چون اینها او را به عنوان مبلغ حضرت مسیح قبول کردند، جامعه مسیحیت پذیرفت او را. نخیر، اینا معتقدن به این که پولس قدیس چون آمد گفت من مطالبی میدانم که شماها نمیدانید، یه چیزایی عیسی مسیح به من گفته است که شماها خبر ندارید. تمام این حوالین که نزد حضرت بودن بیخبرن، لااقل متا، لوقا، مرقس، این سه نفر اونا شاید اطلاع داشته باشن، ولی بقیه شماها بیخبرید. این باعث شد که دنیای مسیحیت پولس رو به عنوان مقدس‌ترین شخصیت تاریخ مسیحیت به شمار بیاورد. و از اون زمان به بعد بود که مسئله تثلیث مطرح شد، تجسس مطرح شد، بحث دیگر. اینا یکی پس از دیگری اندیشه‌های مسیحیت رقم خورد. به همین خاطر پولس یا شارون اول که یک یهودی تمام عیار بود که برای نفوذ در آیین مسیحیت گام برداشت و خیلی هم خوب نقش خودش رو ایفا کرد، امروز به عنوان مقدس‌ترین شخصیت مسیح شناخته می شود. و یوحنا هم چون در پایان دوره مسیحیت دیگه، یعنی کتاب عهد جدید مفهوم داره. عهد عتیق چرا بهش میگن عهد عتیق؟ چرا عهد جدید میگویند؟ عهد عتیق یعنی اون عهدی که خداوند متعال، پیمانی که خداوند متعال با پیامبران بست که انسانها را هدایت کنند. عهد جدید پیمانی است که خدا با پترش عیسی مسیح بست که در عرض ملکوت، زمین ملکوت قرار بگیرد و در جسمی ساکن شود و جسموار با مردم حرف بزند. و در پایان دوران، نه در آخر زمان، خود عیسی مسیح ابن الله برمیگردد و زمین را از لوس تمام اندیشه های غیر مسیحی پاک میکند. این نگاه مسیحیت. اون کسی که بشارت به این خبر داده، به این نقطه توجه داده و مسیحیت را به این نقطه رسانده است، یوحناس در مکاشفه یوحنا، آخرین کتاب عهد جدید. ازا میگویند عهد عتیق مربوط به انبیا بوده، عهد جدید مربوط به پسر خدا بوده، مکاشفه اون دوره آخر زمان است. پس یوحنا هم بسیار مهم است. یوحنا و پولس دو شخصیت بسیار اثرگذار در عالم مسیحیت. کلام مسیحی بر اساس این دو سامان پیدا می کند، اندیشه های غربی ها بر اساس این سامان پیدا می کند، به خصوص غربی های مسیحیت. خب اگر واقعا داستان این است که عرض کردم، در تفکر پولس و تفکر یوحنا چیزی به نام عقل و عقلانیت جایگاهی ندارد. مخالف عقلند، مخالف فلسفه هستند، مخالف هر گونه حکمت و فلسفیدن هستند. اندیشیدن را از طریق عقل مذمت می کنند. پولس در نامه های بسیار مهم خودش، حتما مطالعه فرمودید، بازم برید مطالعه کنید اگر قصد دارید خوب دفاع کنید از کلام اسلامی. اگر می خواهیم واقعا یک متکلمی باشیم، بتوانیم نظریه رقیب را نقد کنیم، بحث بکنیم، باید نظریه رقیب را خوب بشناسیم. شما می بینید پولس در اون نامه های خودش می گوید بین ایمان مسیحی و عقل تعارض وجود دارد، یا باید عاقل باشیم یا باید مؤمن باشیم، با هم جمع نمی شود. ایمان مسیحی و عقلانیت با هم دیگه جمع نمی شه. یوحنا هم همین رو گفت. او هم گفت من معتقدم آتن به اورشلیم ربطی ندارد. آتن مهد تمدن فلسفه غرب بود، تمدن یونان. اورشلیم اندیشه های دینی حاکم بود. میگفت آتن را به اورشلیم چه کار؟ یعنی ما نمیتوانیم از راه فلسفه به ایمان مسیحی راه پیدا کنیم و اساسا یه مؤمن را به عقل دعوت کنیم. یا باید مؤمن به مسیحیت باشد یا باید عاقل باشد. جمع این دو با یکدیگر امکان پذیر نیست. پس هم یوحنا این رو بیان کرده و هم پولس. از همون آغاز مسیحیت تا این دوران، این موزیک ها می نویسه یا نه؟ خیلی خوب.
پولس و یوحنا هر یک بر این باور بودن میان ایمان و فلسفه، میان ایمان و عقلانیت هیچ رابطه‌ای وجود ندارد، بلکه رابطه ناسازگاری وجود دارد. یعنی یا باید مؤمن بود یا باید عاقل. عقل و ایمان با یکدیگر جمع نمی شود. این نگاه معروف پولس و یوحنا. در عالم مسیحیت در قرن سوم و چهارم میلادی ترتولیان از مدافعان سرسخت این نظریه بود. او هم معتقد بود بین ایمان و فلسفه رابطه ناسازگاری هست. این گروه رو بهش میگن ایمان گرایان. در مسیحیتش میگیم ایمان گرایان. تا قرن 19 هم یک طیف وسیعی از دانشمندان مسیحی قائل به عدم جمع میان ایمان و عقلانیت بودند. یعنی اگر من بخواهم خدا را باور کنم، مؤمن به خدا و پیامبر و وحی و معجزه و معاد باشم، از راه عقل حق عبور ندارم، باید از طریق کلیسا حرکت کنم. چون یوحنا به کلیسا به شدت پایبند بود، پولس نیز کلیسا رو دنبال میکرد. بله حالا خواهم گفت. گفتم یه گروهی از مسیحیت، نه همشون، عرض کردم مهد مبارکتون، یه گروهیشون، اینا ایمان گرایان مسیحی شناخته میشن. به اصطلاح امروز میگن فیدئیسم. فیدئیسم
بله.
حالا توضیح میدم. لطفا ملاحظه کنید ترتولیان دو کتاب خیلی مهم دارد که من در اختیار دارم، کتاب خیلی مهمی هم هست به نام نقدی بر نظام فلسفی غرب. در اون کتاب بحثی مطرح میکند، میگوید اگر ما بخواهیم به هفت سر معروف کلیسایی ایمان بیاوریم و سر پیدایش، سر تثلیث، سر تجسد را بشناسیم، نباید از عقل و فلسفه دفاع کنیم. تتویان خیلی معروفه این داستان. میگیم سخن من سخن یوحنا سفولوس، یعنی اون کسی که به من گرا داد، به من خط داد در این مسیر، پولس و یوحنا. خب تقریبا این نظر مطرح بود تا قرن 19. شخصیتی ظهور کرد در غرب، در دانمارک، به نام کیرکگارد، متوفای 1855، قرن 19، نیمه دوم قرن 19 از دنیا رفت. کیرکگارد یک متکلم برجسته مسیحی است. او نیز به فیدئیسم معتقد شد. او هم گفت میان ایمان و عقلانیت یک استکاک برقرار است. هرچه مؤمنتر بی‌معرفت‌تر، هرچه عاقل‌تر بی‌ایمان‌تر. خیلی این مهمه. حالا خواهم گفت چه اتفاقاتی در جهان اسلام افتاده، مقایسه خواهیم کرد با نظریات روشنفکران معاصر. عجیب است این دوست، خیلی عجیب. کیرکگارد یک کتاب بسیار مهم می نوشت، من دارم، به نام ترس و لرز. این کتاب بسیار اثرگذاری بود. ترس و لرز که آقای عبدالکریم رشیدیان ترجمه کرده کتاب را، قابل استفاده است. او آمد در این کتاب از یک چیزی دفاع کرد به نام مراحل دیالکتیک یا دیالکتیک مرحله ها. او معتقد شد ما انسان ها دارای سه مرحله هستیم. مرحله اول مرحله حسانی یا طبیعی، مرحله دوم مرحله عقلی یا اخلاقی، توضیح خواهم داد، و مرحله سوم مرحله ایمانی یا مرحله بی‌یقینی. میگه هر انسانی در مرحله حسانی که قرار میگیرد، تو همین خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد از مقام آدمیت. میگه اینجوریه، تو طبیعت زندگی میکنه، میخورد، میخوابد، میپوشد، میآورد، زندگی میکند. همین اینجا هنوز به ایمان نرسیده، چون فقط خورد و خوراک هستن. میگه انسان احساس میکند و میفهمد که نه، از این مرحله باید عبور کنه، به مرحله دوم برسد. مرحله دوم مرحله عقلی است که از اخلاق سخن میگوید. آدم خوبی باشه، مؤدب باشه، محترم باشه، از عقل بهره ببره. میگه فیلسوفان مثل او، میگه مثل سقراط. سقراط مرحله عقلی قرار میگیرد و خوب هم پیش میره، ولی هنوز مؤمن نیست. میگه فیلسوفان یونان باستان، سقراط، ارسطو، افلاطون و دیگر شخصیت های مهم فلسفه یونان قبل از ظهور مسیحیت، اینا همه تو مرحله عقلی زندگی میکردند. هیچ کدام مؤمن به هیچ چی نبودن. چرا؟ چون کسی میتواند وارد مرحله ایمان شود که در یه بی‌یقینی محض قرار بگیرد. ایمان یک ریسک است. ایمان در واقع نوعی انداختن انسان
خود را در وادی هولناک نمیدانم چیست.
اتفاقا مثال خودشون هم همینه. خود کیرکگارد در این کتابش، در یک کتاب دیگرش میگوید داستان ما داستان همون رفقایی بودن که با هم جمع بودن در یک جا، یک شبی از شبها با هم دیگه صحبت میکردن، یکی پیشنهاد داد که کی حاضر است که جای استخری هست توی استخر شیرجه بپره، من این مقدار یورو بهش میدم، حالا اروپاییان میگه این مقدار پول بهش میدم. اون بلند میشه، یکیشون میگه من. میاد جلو، متوجه میشه که اول بهاره، زمستون تمام این آب استخر خالی کردن، هیچ، میگه نکنه آب نداشته باشه، نکنه سکوی پرش وای میسه، میگه باد آباد بذار خودم بندازم. هوا هم تاریک، شب ظلمانی، خودشو میاندازد، یه ریسک میکنه، شاید باشه شاید نباشه، در یه بیقینی محض این شیجه رو میپنه. میگه اگر کسی توانست در یه بیقینی محض حرکت کند مؤمن میشود. معرفت هرگز، اصلا ایمان یعنی انتحار، ایمان یعنی یک بیقینی، معرفت با ایمان نمیسازد. ببینید این سخن کیرکگارد تکمیل سخن پولس است. هم حرفی که پولس میزنه، هم حرفی که یوحنا مطرح میکنه، هم حرفی که تیتونیان میگه. اما کیرکگارد در دوران ما و متاسفانه این ادامه داره میکنه تا به امروز، دقیقا از نظریه دفاع میکنه. میگوید زمانی که کسی میخواهد به مرحله ایمان برسد باید جهش پیدا بکند، انتخاب کند با ترس و لرز، آیا میشود آیا نمیشود، حالا بروم اینطور. میگه دقیقا انتخاب همراه با ترس و لرز است، اصلا اطمینان توش وجود ندارد، هیچ حالت استحکامی وجود نه، خودم رو میاندازم ببینم چه میشود، ریسک. او میگوید نماینده اصلی مرحله ایمان در یک بیقینی محض ابراهیم خلیل است. چرا؟
چون وقتی خدای متعال به ابراهیم گفت ابراهیم باید دل و فرزند خودت را قربانی کنی،
میدونید در عالم مسیحیت معتقدن اسحاق بوده نه اسماعیل، ما معتقدیم اسماعیل پیغمبر بوده که به مذبح کشیده میشه، ولی چون اونها میگن اسحاق. میگه زمانی که
فرزند ابراهیم اسحاق آمد وارد این عرصه شد، ابراهیم
بی‌معرفتی کرد، نمیدانست، اما در یک لحظه خواست حرف خدا رو گوش کند، هیچی نمیدانست، نه معرفتی داشت، در یک بیقینی محض خدا یاد چه میشود، درست این کارو بکنم، درست این کارو بکنم، در یک شک قرار میگیرد.
یعنی بین ایمان و شک ایمان رو انتخاب میکنه،
به شک معرفتی داره. چرا؟ چون اگر میخواست تأمل کند هرگز فزند خودش رو قربانگاه نمی بود، میشست فکر میکرد خب بچه منه، جگر گوشه منه، عزیز منه. اما میبینیم اینا رها کرد، ایمان را در خودش داره. در یه بیقینی محض گام برداشت، هیچی نمیدانست، از آینده این بچه خبر نداشت، خودش هم ببینید تفکر اینه با. یعنی
دیالکتیک مرحله ها، دیالکتیک یعنی به تدریج به ترتیب، ما یه استاتیک داریم یه دیالکتیک داریم، دیالکتیک یعنی رتبه رتبه مرحله بندی، استاتیک یعنی بدون رتبه. مثلا فرض کنید یه خانه روی یه خانه دیگر ساخته میشه، روی خانه سوم، طبقه سوم طبقه اول دوم باید باشه، سومی وجود داشته باشه، اینا میگن دیالکتیک مثلا. اما استاتیک آن است مثلا فرض کنید وارد یه خانه میشیم، تو این خانه ببینیم دپرسیون این خانه کنار هم دیگه یه جوری چیدن، اینا میگیم به شکل استاتیک قرار داره، یعنی یک مثلا دیگری کنار هم دیگه قرار گرفته، اما ترتیب توش نیست، ممکنه صبح برم ظهر برگردم دوباره ترتیبش عوض بشه، مشکل نداره. اما دیالکتیک آن است که حتما مرتبه اول باید ظهور کنه تا مرحله دوم باشه، مرحله سوم همینطور تا آخر، تا مرحله حسانی رو عبور نکنی به مرحله عقلی نمیرسیم تا مرحله عقلی هم حل جهش پیدا نکنیم، انتخاب همه رو با تاثیر قرار داشته باشیم، نمیشود ایمان بیاوریم. این حرف کلیات بود از کار معروف تفسیر ازش. حالا میرسیم، حالا جواب میدم، من نگاه مسلمان‌ها رو خواهم گفت. خوب ملاحظه کنیم. پس ببینید جریان اینه، یک گروهی از مسیحیت در بحث های ایمان عقلانیت به شدت قائل به ناسازگاری هستند، یعنی بین ایمان و عقلانیت هیچ ارتباطی وجود ندارد. ایمان و عقل رابطش معکوسه، هر چه مؤمنتر بی عقلتر، هر چه عاقلتر بی ایمانتر. یکی این پنج دلیل داره، پنج دلیل توضیح خواهم داد. حالا یکی دیگر برای اینکه بتواند این بحث های خودش رو اثبات بکند کارای انجام داد، بعدم خواهم گفت، اما ادامه بحث از دوران کیرکگارد که قرن 19 هم از دنیا میره تا به امروز که قرن 21 هستیم، 2020 میلادی هستیم، میبینید اندیشه ایمانگرایی در عالم مسیحیت بسیار رواج داره. یعنی میگویند اگر بخواهی ایمان مسیحی داشته باشی باید به شک معرفتی برسی، نه به یقین معرفتی. چنانچه کسی بخواهد یقین معرفتی کسب بکند نمیتونه مؤمن باشد، یا باید مؤمن به مسیحیت به کتاب مقدس و آنچه عیسی مسیح آورد باشیم، یا باید معرفت داشته باشیم. میگن فیدئیست ها امروز، ویتگنشتاین بعد از اون،
ویتگنشتاین بعدن جناب ویلیام جیمز، بعد جناب خیلی ها هستن، این آهای که حال معاصر هم هست و زنده فعال در این عرصه حرکت می کنند، آهای گیدمن هم از این شخصیت هست.
اینا همه به همین نظر پایبندند و معتقدند میان ایمان و عقل ارتباطی وجود ندارد، بلکه اصلا عقل برای ایمان مضر است. لبعض میگوین ناکارآمد، خب بازم میشه یه جوری حلش کرد. بعضا میگن نه فقط ناکارآمد نیست بلکه ضرر دارد، به جای اینکه نفعی داشته باشه به انسان ضرر میرساند. اینا همه از این طیف آدم ها هستن. بنابراین یه گروهی از مسیحیت در باب ایمان و عقلانیت همون حرف های پولس و یوحنا را تکرار می کنند، همون حرف های تیتوریان را در دنبال کردن و به نسید دوران ما تاریخیز. خب نظر یک شریک گارد و سپس ویتگنشتاین بعدا ویلیام جیمز دیگران اینها دلائلی دارد. چی دلیلی دارد که اینها به پولس و یوحنا اعتقاد پیدا کردن؟ چه دلیلی دارد؟ چه اتفاقی افتاده؟ لطفاً ملاحظه کن.
ریشه ها برمیگرده به یک دلیل تاریخی که اسلامش میگن دلیل کلامی، و بعد هم یک سلسله ادله دیگری هم اساس آن سامان میده، و آن داستان
سفر پیدایش و جریان درخت ممنوعه
در بهشت است. سفر پیدایش، درخت ممنوعه و رانده شدن آدم و حوا از بهشت عدن و هبوط آنها به زمین، دقیقا از اینجا شروع میشه.
داستان چیست؟ اونا معتقدن وقتی خداوند متعال آدم و حوا در بهشت زندگی میکردن به آدم فرمود ای آدم از این درخت نخور،
شیطان وسوسه میکنه. حالا یه ماری شبیه مار بوده چه بوده؟ مهم نیست. آدم و حوا از این درخت میخورند و همین باعث رانده شدن اونها از خداوند میشه، حبوط بدن بیان میکنه و کار اونا میگن چرا از درخت ممنوع نخور؟ چون هرگاه از این درخت بخوری صاحب معرفت میشوی و من نمیخواهم تو با معرفت زندگی کنی. نیکی ها و بدی ها را میتوانی بشناسی، من نمیخواهم تو بشناسی. همین رو به عنوان یک دلیل مهم تاریخی بر مسئله ایمان گرفتن چه میگوین؟ میگه ببین خداوند میخواهد آدم و حوا با معرفت نباشند، مؤمن باشند. خب اگر ایمان داشته باشه به آنچه که خدا میخواد نباید بخوره. حالا که خورد صاحب معرفت شد، به خاطر اینکه صاحب معرفت شد خداوند اخراجش کرد. پس معناش این است که حرف این آیان معناش اینه که اگر مؤمن مسیحی شدی نباید به سراغ معرفت و عقل و فلسفه بردی. به الله خداوند چنین کاری را به آدم و حوا پیشنهاد نمی داد. فعلا نقد نکنید بزرگواران، در بحث‌های علمی از بنده کوچک بپذیرید. بزرگواران همیشه در بحث‌های علمی اول وقتی داره تبیین میشه یک بحث یا طرح میشه یک بحث و تبیین، در وسطش نه سؤالی کنید و نه بحثی داشته باشید، به مقام سمت برسید. بحث که تمام شد به نقدها برسید. چرا؟ چون باعث پیش داوری میشه، باعث تفسیر برای این میشه. آنگاه نمیتوانیم داوری منصفانه این بحثا داشته باشیم، برای اینکه بتوانیم درست ببینیم حرف اینها چیست. تا بعدا بتونیم خوب نقد کنیم باید کاملا اینجا گوش کنیم، بعدا ببینیم نقدمون چیست. خیلی این مهمه، در همه مباحث همینطوره، به خود مباحث کلامی سوال اعتقادی یک چنین ویژگی داره. خب پس درخت ممنوعه را استدلال میارن، میگن بر اساس این، پس دلیل اول اینها برای اینکه چرا از نظریه فیدئیست دفاع میکنن، دلیل اول فیدئیست ها یک کلمه چی؟ کتاب مقدس، عهد عتیق، سفر پیدایش، آیات درخت ممنوعه، رانده شدن آدم و حوا از بهشت عدن و حبوط به زمین. یعنی این دلیل بسیار خوبی است که خداوند میخواهد مؤمن با عقل نباشد. خداوند میخواهد معرفت با ایمان جمع نشود. اینو لطفا دقت کنین. این نکته خیلی خیلی مهم است. هر چقدر این زمینی بیشتر فکر بکنید بهتر میتوانیم اشکال این آقایان رو درک بکنیم. تا ببینیم در ادامه. این یکی از عرفا تتویان هم به همین صورت بحث میکند، آقای کیرکگارد همین رو دنبال میکند، این آقای گیدیمن در پایان دوران ما همین حرف رو میزند، ویتگنشتاین باز همین رو میگه. یعنی گویا این دلیل جزء دلائل مسلم این هاست، چون دیگه شکی توش نیست. چون این عباراتی که در کتاب مقدس آمده اینه: به دلیل آن که معرفت نیک و بد پیدا می کرد خدا گفت از درخت ممنوع نخور، خورد و صاحب معرفت شد، پس رانده شد. یعنی راندن و رانده شدن از درگاه خدا در پرتو معرفت است. معرفت باشه رانده میشی از خدا. به همین خاطر مفاهیم کلیسایی، تمام مفاهیم کلامی کلیسا سعی میکند بر اساس همین دلیل حرکت کند. حتی اونایی که مخالف فیدئیست هم هستند باز به همین دلیل توجه میکنند. انصافا این یکی از اون مطالبی است که در تاریخ بشریت تحریف عظیمی ایجاد کرد. نتیجه چنین تفکری این شد که علم و دین هم با هم نمیسازند. نقد علم و دین، تضاد علم و دین، ساینس، علم معنی ساینسش و دین. نتیجه چنین بحث این شد که ایمان و عقلانیت سازگاری ندارد. نتیجه این بحث این شد که اساساً
مؤمن نباید به سراغ معرفت برود، دائما در شک باید قرار بگیر. خب نتایج خیلی وخیمی داشت نظر
تا ببینه حالا اشکالاتش چیست.
بنابراین در نگاه اول آقایان فیدیست ها کاری رو که دنبال میکنن کتاب مقدس، میاد کتاب مقدس اینطور آمده ما هم قبول میکنیم و پار.
و حالا دلایل دیگر دارن، ما چون فرصت نمی کنیم.
من برنامه‌ریزی کرده بودم تا ساعت 5، اما ظاهرا فرمودن که ساعت 2 آخرین بخشی است که ما محضرتون هستیم، ناچارا باید بعض از بحث ها رو نگم و الا یعنی برنامه‌ریزی حقیق کاملا عوض شد با توجه به این اعلامی که فرمودید، و الا برنامه هم چیز دیگری ناچاریم بعضیشان عرض نکنیم. حالا کلی شان عرض کنم تو بریم
چه این فضا چی کنیست.
پس نظریه اول در یک کلام عرض کنم، نظریه نخست چه شد؟ فیدلیست، درسته؟
متاسفانه از اواخر دوران طاغوت اندیشه های ایمانگرایی به معنای مسیحی آن آرام آرام وارد جهان اسلام شد، در مصر، هند، اندونزی، فیلیپین، ایران مطرح شد آرام آرام. اوجش پس از پیروزی انقلاب در دوره حاکمیت اندیشه های لیبرالیسم در کشور بود که میشه تقریبا از سال 72-73 به این طرف، یعنی دهه 80. در اون دوران اندیشه های فیدئیسم هم مطرح شد. برخی از روشن فکران ما از این نظر دفاع کردند، مقالات نوشتند، کتابها نوشتند، بحث های گوناگونی داشتند مبنی بر این که
ایمان به خدا در اسلام که از آن قرآن سخن میگوید، اطرت علیه السلام سخن میگویند، با یقین به خدا و یقین به قرآن، یقین به اطرت و امثال اینا سازگاری ندارد، بلکه ایمان به خدا یعنی امید داریم که خدایی هست، نان که مطمئن.
یکی از کسانی که در این نظریه کتاب می نویسد، مقالات می نویسد، بحث می کنه و بسیاری از نسل جوان اون روز ما رو با خودش برد که برد که برد، آقای محمد مجتهد شبستری است، آقای دکتر آقای مدید، اینا هم این کار رو کردن. ایشون یه مقاله می نویسد، نفر اول، در کتاب معروف نقدی بر قرائت رسمی از دین، در اون کتاب نقد میکنن دین روها، عشان نقده قرائت رسمی از دین، به نام پرواز در ابرهای ندانستن.
خود این عنوان خیلی عجیبه، پرواز در ابرهای ندانستن، معنا کنید یعنی چه؟
چطور اونجا میگفت برم چیزی رو پرم ببینم چه خبره، شاید باشه شاید نباشه، تاریکی محض، ما هم نمیدانیم خدایی هست، معادی هست، معجزه‌ای هست، هیچی نمیدانیم، یقین نداریم، هرچه هست امید داریم، امید داریم خدا باشه، امید داریم وحی درست باشه، امید داریم معاد درست باشه، امید داریم معجزات درست باشه، اما هرگز یقین نداریم. این نظر مطرح شد، لذا گفتن
ایمان یک مسلمان هیچ گاه به یقین نمیرسد، همیشه در شک معرفتی
باقی میمونه.
این نتیجه حرفی بود که اونها به دست بود. اونقدر این مطلب را دنبال کردن بزرگواران، حتی رسید به اونجا که پیامبران را هم صاحب یقین ندانستند. دوران عجیبی بنا گذشت، دوران خیلی عجیبی بود. حالا همین اندیشه ها نهادینه شده، به گونه‌ای دیگر داره مطرح میشه. باید بیدار بود، باید هوشیار بود، باید درست مزرانی کرد از دین. چطور؟ یه آیه هست از اون مورکه یوسف، آیه 105-110 از اون مورکه یوسف هست که امارتش این هست: حتی الستی اثر رسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء من عباد نصر. ببینید،
حتی الستی اثر رسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا.
نه آیات چی معنا کردن؟ ببینید چقدر اومدن معنی رو دگرگون کردن، تفسیر این آیه رو چیکار کردن برای اینکه بتوانن فیدئیس رو دنبال کنند. یعنی از پیش فیدئیس رو قبول کردند، حالا برای اینکه بتونن مصداقی از فیدئیس رو در قرآن جستجو بکنن، معانی آیات رو عوض کردند، تفسیر جدیدی از دین ارائه کردند، قرائت‌های جدید. چه گفتن؟ حتی از تی اثر رسول و بنو انهم قد کذبوا، تا زمانی که پیامبران مایوس شدند و گمان کردند که خدا به اونها دروغ گفته. تا این گمان به اونها رسید، جاءهم نصرنا، خدا یاریشون داد، گفت اگر شما یقین داشتید که من به شما رساندم، من به شما نصرت نمی دادم. زمانی که مایوس شدند، یأس پیدا کردند، در یک حالت ناامیدی قرار گرفتند که نکنه خدا به ما دروغ گفته، نستجیر بله، نکنه شریعت دروغ باشه، نکنه همه حقایق دروغ باشه، تا زمانی که به این حد رسیدند، جا هم نصرنا، گفتیم نه، این از امید داشته باشید خدایی هست. برای اینکه بتوانند بگویند رابطه ایمان و عقلانیت یه رابطه معکوس است، به این آیات استناد کنند. با اینکه اشتباه بود، آیه معناش این نیست. حتی دست ای اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، مفهومش چیست؟ اگر گفتید معناش چیه؟ حتی دست ای اثر رسول، تا زمانی که اینها به یأس کشیده شدند از هدایت مردم، و ظنوا انهم قد کذبوا، به اینا یقین کردن این که آنها حتما از سوی مردم تکذیب می شوند. ظنه وقتی با انه متعدی بشود اشاره به چه چیزی داره؟ اینقدر اینا تو ادبیات ناقص کار کردن. ظنه وقتی با انه بیاد چه معنی داره؟ و ظنوا انهم قد کذبوا، یعنی اینا یقین کردن پیامبران که مردم اونها رو تکذیب می کنند. جاءهم نصرنا، ببینید آیه میخواد چه بگوید، اونا چی تفسیر میکنن برای اینکه بتوانن فیدئیسم غرب را دیکته کنن برای جوانهای ما. بذارید اصلا یه نماینده های مهمی تولید کردن دیگه. بعضی جوانهای ما رو به همین حد امروز از ایمان سخن میگیم، میگه نه، ایمان که یقین اصلا تو عالم یقین وجود نداره، نظریه نسبی گرایانه، همه چیز نسبی است، یقین وجود ندارد، ما اصولا شکاکیم، سپتیسیزم هستیم، شکاک هستیم. میگیم چرا؟ مگر میشود؟ میگه بله، پیامبران هم همینطور بودن، اصلا بالاتر. قرآن دست ماری که آل عمران باز جایی دیگر هم من بحث میکنند، همین آقایان دفاع کردن از این گونه آیات، هم عرضم تفسیرشون از این آیات این بود که ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. میگه نگاه کنید، وقتی میخواهد یه منادی از اون عالم به اون خبر میدهد که ایمان داشته باشه، از یقین سخن نمیگوید، از عقل سخن نمیگوید، از علم سخن نمیگوید. تو هم همینجور باش، ایمان میخواهی داشته باش، من همینطور باشی، دلت رو به خدا بسپاری، امید داشته باشی خدایی هست، اما یقین نه. به حال این چند آیه قبلش اصلا نخونده، ان فی اختلاف اللیل و النهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق الرحمن يا في خلق ما ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار. اونقدر اینها زیرکانه کار میکردن که نسل جوان رو به دوتا آیه قبلش اصلا هدایت نمیکردن، همون آیهی که اونها خوندن جوان باور میکرد. نتیجه این شد که نظریه های ایمانگرایی در ایران، مصر، هند، اندونزی، فیلیپین مطرح شد. هر کسی بیه شد حالا تو ایران اینا بودن، ایران هم بودن، تو مصر حامد نصر ابو زید بود، تو هند جناب سلامت خان هندی بود، اندونزی، هر کدام اینا متفاوتن. ولی به هر حال نظریه ویدئیسم مطرح شد. امروز هم تلاش میکنن که این نظریه رو جا بندازند که ای مؤمن مسلمان دنبال یقین در معارف دینیت نباش. خدا را به یقین نمیشود، به وحی یقین نمیتواند داشت، معجزه را به یقین نمیتواند دریافت کرد، معاد یقینی نیست. امید داشته باش معادی هست، امید داشته باش معجزه درسته، امید داشته باش. این ریشه ها بعد نگاه میکنیم میبینیم اندیشه های فیدئیستی غرب را عیناً در قالب شرقی درآوردن، با ادبیات اسلامی زینت دادن، به همون اندیشه های غربی دعوت میکنن. حالا دعوت کنن مشکلش چیست؟ مشکل آن است که ما به یقین اعتقاد داریم. ما معتقدیم اگر کسی در اصول عقاید تقلیدی رفتار بکند اشکال خواهد داشت. تمام رساله های توضیح المسائل رو نگاه کنید، مسئله اولش همینه، تقلید در اصول دین جایز نیست، جایز نیست. و تا انسان به علم و یقین نرسد از اصول دین نمیتواند صحبت داشته باشه. معنیش چی اینه باره؟ معنیش این است که ما میتوانیم و باید به مرحله یقین در خدا شناسی، نبوت شناسی، امام شناسی، معاد شناسی و سایر مواردی که مربوط به اعتقادات هست برسیم. در توان خودمون تلاش کنیم. در دعاهامون چه میخوانیم؟ اللهم اجعل اليقين في ديني، خدایا یقین در دین من رو ایجاد کن. آیا ابراهیم خلیل سلام الله علیه یقین نداشت؟ اتفاقا به خاطر یقینش بود که به امر خدا پای گذاشت و مسیر رو دنبال کرد. اگر او یقین نداشت که نمی‌رفت سراغ سخن. اینا آمدن اندیشه‌های ابراهیم خلیل را با اندیشه‌های خودشان مقایسه کردن. این گونه نیست. حضرت ابراهیم علیه السلام کاملا ذوب در خداوند است، او محبوب خداست، او به عنوان مقام خلت رسیده، مقام خلت رسیده، دو مقام مهم. این دو مقام رو که ابراهیم پیدا می کند به خاطر آن است که به یقین داره زندگی می کنه، خدا را، معاد را به یقین داره مردم معرفی می کنه. حالا اینجا هم به یقین میداند آنچه خداوند دستور داده بر عمل بکند. قرآن میگه وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه خواب رو تعریف کرد برای اسماعیلش، اسماعیل چقدر معرفتش بالا بوده، فرمود یا ابت افعل ما تؤمر، پدرم هر چی به دست داده شده عمل کن. این هم خیلی مهمه. این فرزند هم چقدر سال معرفت بوده، با شک و لرز و نمیدونم میشه نمیشه فان نیست. پیامبران رو با خودمون مقایسه نکنیم. پیامبران در اوج قرار دارند. چیزی که پیامبر گونه رفتار میکند وقتی درباره یه مسئله‌ای بخواهد قضاوت داشته باشه، اهم فر اهم میکنه، مهمتر رو در نظر میگیره و کار رو پیش میبره. خیلی مهم مثال. لذا میبینیم وجود مقدس حضرت ابراهیم سلام الله علیه اسماعیلش رو با قاطعیت می آورد. بعضی از داستانها، حتی بعضی فیلم هایی که منتشر میشه، سامی حالی بود بعضیش رو منتشر کرده، انیمیشن هایی که برای جوان ها و نوجوان ها، برای بچه ها نقل کردن و تولید کردن، حضرت ابراهیم آرام آرام ای خدا چرا من چرا اینجوری شد؟ یا قرآنی نیست؟ نه،
از نگاه اسلام ما اعتقاد داریم ایمان به خدا که حضرت ابراهیم سلام الله علیه داشت انقدر مرحله بالایی بود که از علم و یقین به حق و یقین به عین و یقین رسیده بود. حضرت مراتب بالایی از یقین پیدا کرده بود. اون کجا؟ به اون نگاهی که شرک غرب رحمون از کجا؟ به اون نگاهی که این آقایان مدافع غرب دفاع میکنن و بحث میکنن کجا؟ پس ما میگوییم نظیر خیلی کوچکش رو بخند نگاه کنید، حسین فهمیده، شهید حسین فهمیده رضوان الله تعالی، امام راحل عظیم و شان فرمود رهبر ما آن نوجوان 13 ساله است که نارنجک به کمر میبندد و زیر تانک میرود. این تعبیر امام برای چیه؟ رهبر ما آن نوجوان 13 ساله است. چرا اینو فرمود؟
چون در یه حالت کاملا یقین به راه خودش، یقین به راه انقلابش، یقین به راه امامش، یقین به راه دینش، خودش رو مسلح میکنه در مقابل دشمن، میره زیر تانک تانک محمد رو کنه،
با یقین حرکت میکنه، شورمندی داره، اما شور همراه با شعور. تفاوت میان ایمان گرایی با آنچه اسلام عزیز بازگو میکند این است که اسلام همه نوع شورمندی را قبول نمی کنه، شورمندی کورکورانه را رد می کنه و زیر بار نمی ره. وقت ما گذشت، ساعت 10 شد، تمام. این تعبیرش بگم،
شورمندی رو داریم اما همراه با یک شعور، یعنی زمینه ایمان و معرفت است. مثلا تعبیر معظمان چیه؟ خوندید
مرحوم علامه هلی کتاب خیلی مهم می دارد، اینا رو ببینید، حقایق الایمان. خوندید کتابش را؟ حقایق الایمان دیدی کتابش را؟
این کتاب رو شما مطالعه کنید کاملا مشخصه، حقایق الایمان للعلامه الحلی متوفای
726 یادتون باشد،
علامه حلی متوفای قرن 8. این بزرگ در کتاب حقایق الایمان تعریف جالبی از ایمان ارائه میکنه.
چند تعریف داره ایمان، یکی از تعریفش اینه،
ایمان یعنی چه؟ ایمان یعنی تسلیم قلبی مبتنی بر معرفت‌های حصولی یا حضوری.
یکی من یه توضیح بده یعنی چه؟ تسلیم قلبی مبتنی بر معرفت‌های حصولی یا حضوری مفهومش چیست؟ یعنی اگر من به یک چیزی باورمندم که حاضرم جان خودم رو تقدیم او بکنم به خاطر آن است که معرفت به او دارم، چون رو خوب شناختم، دانستم او چه میگوید، در مسیرش باید گام بردارم، تسلیم محضم اما با یه معرفت کامل.
این یعنی اونقدر عقلانیتم، اونقدر معرفتم بالا رفته که توانستم و دانستم باید تسلیم او بشدم.
علامه هلی بعدن بزرگانی پس از او که میان، فاضل مقداد، مرحوم ابن المختوم، دانشمندان دیگری که پس از یکی بسید دیگه میان اینطور میگن،
میگن این که ما میگیم رابطه بین ایمان و عقل یک رابطه دوستانه است نه خصمانه، به خاطر همینه ما میگیم ایمان فقط یه تصدیق قلبی نیست، یه طرف ایمان یک تصدیق یا تسلیم قلبیه منهای معرفتهای حصولی و حضوری نیست، این هم یه طرف. یا ایمان فقط عمل به ارکان نیست، ما در اون تعبیر رو داریم که الایمان و نیتون بالقلب و عملون بالارکان، اون تعریف نیست، اون اثر ایمان است. ما دنبال تعریف ایمان میگردیم. ایمان تعریفش این است، کسی مؤمن است که تسلیم محض یا حقیقتی بشه مبتنی بر این که اون حقیقت را به اون معرفت حصولی. معرفت حصولی یعنی چه بزرگواران؟ یک کلمه، معرفت حصولی یعنی چه؟ فرقش با حضوری چیست؟ احسن، معرفت‌های واسطه ای رو میگیم معرفت‌های حصولی، معرفت‌های بدون واسطه را میگوییم حصولی، درسته؟
حضور ال
معلوم لدى العالم بواسطة فهو معرفة الحصولية. حضور المعلوم لدى العالم بلا واسطة هو الحضوري. درسته؟ تعبیر معروف. یعنی تا معرفت نباشد ایمان به این سادگی به وجود نمیاد، تسلیم قلبی به وجود نمیاد. این نگاه مرحوم علامه هلیس بزرگان میگن. خواستم اینو بگم، این نظریه‌ای که تحت عنوان فیدئیسم مطرح میشود از نگاه ما مردود است، چون اولا درخت ممنوعه این قصهش نبوده. وقت گذشت، من دیگه به این ساعت بعد دوباره خدمتتون میرسم.